رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
یه روایت معروف از پیغمبر خدا هست که می‌فرمایند دو نفر کمر منو شکوندن، یکی عالمی که حتی که او ضربه میزنه، یکی هم جاهلی که مقدس معابه. جاهل مقدس معاب یا به تعبیر روایت متنسک یعنی چی؟ یعنی به قول امام خمینی جاهلی که ندونه قانون اسلام چیه و بره و به خیال خودش به اسلام خدمت کنه. تو چند قسمت قبل درباره دشمن شماره یک امام یعنی معاویه گفتیم، اما الان میخوام یکم درباره یه سری جاهل متنسک حرف بزنم.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب بن امين
المبهدلين يعصوب الدين امام المؤمنين اخو الرسول زوج الفتور امام ابا الحسن امير المؤمنين علي بن ابي طالب.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. تو قسمت قبل به پایان تلخ جنگ صفین رسیدیم و گفتیم که لشکریان دو طرف به سرزمین‌هاشون برگشتن و نماینده‌ها هم رفتن پای میز مذاکره. تو این وضعیتی که 18 ماه امام درگیر جنگ بود و حالا داشت خسته و کوفته به شهر کوفه برمیگشت و دل تو دلا هم نبود که بالاخره نتیجه مذاکره چی میشه، امام در مسیر بازگشتش دو تا نامه می‌نویسه. انصافاً همین چیزاست که شخصیت علی علیه السلام رو بی‌نظیر و جذاب می‌کنه. و الا تو تاریخ قهرمان نظامی زیاد بوده. اینکه وسط این بلبشو امام در مسیر بازگشتش به کوفه برای فرزندش حسن علیه السلام یه نامه اخلاقی و تربیتی می نویسه، نامه‌ای که الان نامه 31 نهج البلاغه است و من به همه مخصوصا جوونا توصیه می کنم که حتما این نامه رو بخونید. نامه‌ای که هم جذابیت‌های ادبی داره و خیلی شیرینه و هم محتوای غنی تربیتی داره. یه نامه دیگه هم امام تو این مسیر می نویسه. علی که 18 ماه تو جنگ بوده و کلی خطر رو پشت سر گذاشته و صحیح و سالم داره به خونه خودش برمیگرده، تو مسیر برگشتش وصیت‌نامه مالی می‌نویسه. ببینید، نمیگم تو مسیر رفتن به جنگا، تو مسیر برگشتش که اگر من و امثال من باشیم با خودمون میگیم خدا رو شکر جون سالم به در بردیم. بله، این ظرافت‌های شخصیتی امام علیه. از اون ورم تا وارد کوفه میشه، میره سراغ قبرستون شهر و جلوی یارا شروع می‌کنه به صورت فرضی با مرده‌ها حرف زدن و به خودش و اطرافیانش مرگ رو یادآوری می‌کنه. چقدر اون جملات امام خوشگله. بذارید از روش براتون بخونم. ای ساکنان خانه های پر از وحشت، مکان های بی آب و علف و قبر های تاریک، ای ساکنان در خاک، ای انسان های تنها و بی کس، ای وحشت زده ها، شما قبل از ما رفتید و ما هم به زودی به شما ملحق خواهیم شد. اگر درباره حوادث و اتفاقات دنیا بپرسید، به شما خبر می دهم که در خانه هایتان افراد دیگری ساکن شدند، همسرانتان با اشخاص دیگری ازدواج کردند و اموالتان هم در میان دیگران تقسیم شد. این آن چیزی است که ما از آن اطلاع داریم. شما چه خبرهایی برای ما دارید؟ راستی امام یه نامه دیگه هم نوشت. یه نامه درباره حوادثی که در این 18 ماه اتفاق افتاد تا به دست مردم شهرهای مختلف برسه. امروزه به این کار امام چی میگن؟ روایت دست اول. بله، امام برای اینکه دستگاه تحریف کننده معاویه داستان صفین رو یه جور دیگه نگه و مردم رو گول نزنه، سری شروع کرد به نامه نوشتن که در واقع یه جور رسانه اون زمان بود دیگه و واقعیت رو برای مردم توضیح داد. اینم یه نکته مهم برای ماست. همچنین امام یه نامه هم برای ابو موسی اشعری نوشت و در بخشی از اون نامه به ابو موسی اشعری که کارنامه خیلی خوبی نداره و عملاً در لحظات حساس گذشته انتخابای خوبی نداشته، تذکر میده و میفرماید بدبخت واقعی کسی است که از عقل و تجربه‌ای که نصیبش شده استفاده نکند. پس آنچرا که نمیدانی رها کن و به شایعات اشرار و بدخواهان توجه نکن که مردم شرور حرف‌های غلطی به تو میزنند. این نامه هم در نهج البلاغه نامه 78مه. خلاصه که نماینده ها یعنی امراس و ابو موسی اشعری رفتن پای میز مذاکره. اونطوری که تاریخ نقل میکنه اینا یه چند روزی با هم بودن و امراس خوب ابو موسی رو پخت. یعنی چی؟ یعنی همش هندونه میذاشت زیر بغل ابو موسی، همش ابو موسی رو در صدر مجلس مینشوند. تا ابو موسی شروع به غذا خوردن نمیکرد، دست به سمت غذا نمیبرد و همش به ابو موسی میگفت یا صاحب رسول الله، ای همنشین رسول خدا. خلاصه که این دوتا کلی با هم قدم زدن و سلفی یادگاری انداختن. بعد چند روز امراض رفت سراغ اصل مطلب و به ابو موسی گفت خب بالاخره حالا چیکار کنیم؟ ابو موسی هم گفت که به نظر من نه معاویه و نه علی به درد خلافت نمیخورن. بیا دوتاشون رو عزل کنیم و تعیین خلیفه رو بدیم دست شورا، مثل بعد خلیفه دوم. عمرو عاص هم گفت احسن، خیلی نظر خوبیه، همین کار رو میکنیم. به این ترتیب مسلمان‌ها جمع شدن تا این دو نماینده نتیجه مذاکرات رو جلوی همه بگن. عمرو عاص حیله‌گر به ابو موسی گفت شما اول بفرمایید، من جسارت نمیکنم که قبل شما برم بالای منبر. ابو موسی هم قبول کرد. اینجا یارای امام اومدن و به ابو موسی گفتن که بذار اول عمرو عاص بره بالای منبر. این آدم فریبکاریه ها. ولی ابو موسی که شیفته اخلاق عمرو عاص شده بود از این حرف اونا ناراحت شد و گفت نظر ما یکیه. خلاصه ابو موسی رفت بالای منبر و هر دو طرف رو عزل کرد و بعدش نوبت عمرو عاص شد. عمرو عاص هم رفت بالای منبر و گفت که همتون شنیدید که ابو موسی هر دو طرف رو عزل کرد، ولی من نظرم روی معاویه است و فقط علی رو عزل میکنم. ابو موسی هم کاردش میزدی خونش در نمی اومد و شروع کرد به اعتراض کردن، ولی دیگه کار از کار گذشته بود. وقتی کسایی که در جنگ صفین فریب نیرنگ عمرو عاص خورده بودند و امام رو مجبور به پذیرش مذاکره کرده بودند، دیدن که معاویه و عمرو عاص چه کلاه گشادی سرشون گذاشتن و چه جوری بازی خوردن بدون اینکه مسئولیت اشتباهشون رو بر عهده بگیرن، سری تو پا انداختن تو زمین امام علی و گفتن اصلا این دعوا چیه شما میکنید؟ اصلا یعنی چی که یه عده‌ای برن بشینن ببینن که حق حکومت کردن با کیه؟ ان الحکم الا لله. یعنی چی؟ یعنی اصلا نباید هیچ کسی جز خود قرآن درباره اینکه کی خلیفه باشه قضاوت کنه. انصافا نگاه کنید امام علی با کیا طرف بود. ببینید این عبارت ان الحکم الا لله یه عبارت قرآنیه که توی آیات مختلفی تکرار شده، ولی نتیجه‌ای که خوارج از این آیه میگرفتن هیچ ربطی به منظور قرآن نداره. قرآن میفرماید که بابا هر چیزی باید با اصول و دستورات قرآن تطابق داشته باشه و در واقع خداست که باید درباره هر چیزی حرف آخر رو بزنه، نه اینکه هر کی خواست بیاد و یه نظریه جدید بده و نظریه‌اش رو با هیچ چارچوب و قاعده‌ای نسنجه. مثلا شما میخواید ببینید که آیا فلان عمل جراحی مثل عمل تغییر جنسیت از نظر اسلام کار درستیه یا نه. خب فقیه و کسایی که دینشناسن میرن و منابع دینی رو بررسی میکنن و نگاه میکنن که ببینن آیا این عمل جراحی با قواعد اسلام میخونه یا نه. خب پس این حرف درستیه و باید نظر خدا چارچوب و خط کش همه باشه، ولی خوارج این آیه رو اینطوری تفسیر میکردن که فقط خود خدا حق داره تو مسائل مختلف قضاوت و داوری کنه. یعنی خود خدا باید بیاد و بگه که طرفدار علی باشید یا طرفدار معاویه باشید. اصلا انقدر حرف خوارج سخیف و مسخره بود که الان منم سختمه براتون این حرف مزخرف رو توضیح بدم. خلاصه که خوارج از این آیه اینطوری نتیجه میگرفتن. امام علی هم در مقاطع مختلف مینشستن و مفصل با اینا حرف میزدن و براشون توضیح میدادن. امام علی میفرمودن که بابا این آیه حرف درستیه، کلمتون حق، ولی شما دارید ازش نتیجه غلط میگیرید، یراد و بهل باطل. امام ازشون میپرسیدن که آخه خود قرآن که حرف نمیزنه، باید یه عده‌ای بشینن و قرآن رو به حرف در بیارن. به این عبارات امام در خطبه 125 دقت کنید: ما افراد را داور قرار ندادیم، بلکه فقط قرآن کریم را برای قضاوت انتخاب کردیم، ولی قرآن هم که در ظاهر فقط خطوطی است که در میان دو جلد قرار گرفته است و در نتیجه ظاهرا سخنی نمیگوید، بلکه نیاز به ترجمه شدن دارد و تنها انسان‌های آگاه و قرآن شناس میتوانند از آن سخن بگویند. اما این آقایون خوارج انقدر آدمای بی مبنا و سطحی بودند که در ادامه درباره همین سطحی بودنشون حرف میزنیم. دم به دقیقه حرفشون رو عوض میکردن و هر لحظه‌ای تپه‌ای از تپه‌های بی منطقی رو فتح میکردن. یعنی اولش گفتن ان الحکم الا لله و از این آیه اینطور نتیجه میگرفتن که فقط خدا حق داوری و قضاوت داره، ولی بعدش از این آیه نتیجه گرفتن که اصلا حکومت کردن و تشکیل حکومت یعنی چی؟ اصلا کسی نباید بر مردم حکومت کنه. یعنی حکم رو از معنای قضاوت بردن رو معنای حکومت. یه حرفی که کلن زیر میز همه چی میزد. امام در خطبه 40 نهج البلاغه درباره این حرف خوارج خطاب به اونها اینطوری فرمودن: بله درست است که فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی آنها میگویند که هیچ کسی جز خداوند اجازه حکومت کردن ندارد، در حالی که در هر زمانی مردم به داشتن حاکمی خوب یا بد نیاز دارند. اما در حکومت حاکم نیکوکار شخص پرهیزکار به خوبی انجام وظیفه میکند و در حکومت حاکم بدکار شخص ناپاک از قدرت و حکومت سوء استفاده مینماید تا اینکه عمرش تمام شود و مرگش فرا برسد. بنابراین مؤمن در سایه حکومت به کار خودش مشغول شده و حتی کافر هم از منافع مادی آن بهره مند میشود و به این ترتیب خداوند به مردم فرصت میدهد که زندگی خودشان را تا پایان عمر ادامه دهند و به دلیل نبودن حکومت هرج و مرجی ایجاد نشود نشود که زندگی آنها را مختل کند. همچنین به وسیله حکومت بیت المال جمع‌آوری می‌گردد، با دشمنان مبارزه می‌شود و جاده‌ها امن و امان خواهد شد. حق ضعیفان به کمک حکومت از ظالمان گرفته می‌شود و به این ترتیب نیکوکاران در رفاه قرار می‌گیرند و از دست بدکاران در امان می‌باشند. نتیجه حرف خوارج این بود که پس هم معاویه و هم علی سر قدرت دارن دعوا می‌کنند و حکومت هم که اصلاً مال خداست و کسی حق نداره بهش نزدیک بشه. اونجا هم که علی رفت حکم انتخاب کرد، کار کفرآلودی انجام داد. حالا خودشون وسط جنگ سفین امامو تهدید به قتل کردن و گفتن که اگر به مالک نگی برگرده میکشیمت و باید تن به حکمیت بدیا. پس علی باید توبه کند و الا کافره و ما باهاش میجنگیم. امام هم میگفت هنگامی که شامیان در اوج جنگ و در لحظه های پیروزی با نیرنگ و فریبکاری قرآن ها را بر سر نیزه کردند، آیا شما نگفتید شامیان برادران ما و هم آیین ما هستند و هم اکنون از ما میخواهند که از اشتباه آنها بگذریم و راضی به حاکمیت کتاب خدا شده اند؟ پس نظر ما این است که پیشنهادشان را قبول کنیم و از جنگ با آنها دست برداریم؟ اما من به شما گفتم این توطئه ظاهرش ایمان آوردن آنها به اعتقادات شماست، ولی باطن و حقیقت آن ادامه دشمنی و کینه آنها نسبت به شما میباشد. بنابراین ای بی اصل و نسبها، من کار خلافی نکردم و شما را فریب ندادم و باعث اشتباه کردن شما نشدم، بلکه واقعیت این است که شما به این نتیجه رسیدید که دو نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنند. من از خدا میخواهم که طوفانی از بلا بر شما نازل شود، به طوری که حتی اثری از شما باقی نماند. واقعا این چه پیشنهادی است که به من میکنید؟ آیا من پس از ایمانم به خدا و جهادم در رکاب رسول خدا اعتراف به کافر شدنم کنم؟ خب تا اینجا درباره انحرافات فکری خوارج گفتیم و اینکه از نظر خوارج هم معاویه و هم علی سر و ته کرباسن، دوتاشون کافرن و دوتاشون هم باید توبه کنن و در غیر این صورت با ما طرفن. اما داستان خوارج به همینجا ختم نشد و در قسمت بعد درباره مرحله بعدی داستان خوارج حرف میزنیم، مرحله‌ای که شبیهش رو ما هم 40 سال پیش تو ایران خودمون دیدیم. پس با من همراه باشید تا بیشتر درباره این گروه احمق و کوتاه‌فکر صحبت کنیم. راستی شما میتونید برای مطالعه حوادثی که در این قسمت دربارشون حرف زدیم به خطبه‌های 122 127 208 35 177 125 181 و نامه 78 مراجعه کنید، یا اواخر فصل فتنه فساد طلبان شامی و اوایل فصل فتنه عابدان نادان کتاب نهج البلاغه جوانان رو مطالعه بفرمایید. رادیو مناهج تا حالا بیش از 170 تا قسمت پادکست رو در موضوعات مختلف مثل تاریخ جهان، تاریخ اسلام و تاریخ ایران تولید کرده که با جستجوی رادیو مناهج در گوگل، کست باکس یا ایتا به همشون میتونید دسترسی داشته باشید. اگه از این پادکست خوشتون اومده، برای تولیدات بهتر و بیشتر از رادیو مناهج حمایت مالی کنید. برای حمایت مالی هم میتونید به سایت manahej.ir مراجعه کنید. ارادتمند یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. manahej.ir